سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. طرح دیگری در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد. نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ طلب خواندن مخالفان توافق با ایران ظالمانه ترین دروغ است. و وزیر خارجه ایران سفر هیئت‌های مختلف اقتصادی به تهران را ضمانتی برای توافق هسته‌ای خواند. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا همچنان در حال بررسی توافق هسته‌ای با ایران است، اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس طرح جدیدی را برای رد این توافق ارائه کرد. آقای رویس در بیانیه‌ای که طرح خود را توضیح داده گفته است اگر توافق وین به مرحله اجرا درآید، ایران به پول بادآورده دست خواهد یافت و پس از تقویت جایگاه بین‌المللی‌اش در مسیری هموارتر برای دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار خواهد گرفت. کنگره آمریکا حدود 40 روز دیگر فرصت دارد تا نظر خود را در مورد توافق هسته‌ای با ایران بیان کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که رأی مخالف کنگره به این توافق را وتو خواهد کرد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفت اینکه مخالفان توافق را جنگ طلب می‌خوانند ظالمانه ترین دروغ است. بنیامین نتانیاهو که در جریان یک گفتگوی اینترنتی با حدود 10,000 یهودی آمریکایی سخن می‌گفت، از آنها خواست تا مانع از تصویب توافق اتمی در کنگره شوند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این یک توافق بد است و به این دلیل با آن مخالفم که می‌خواهم از وقوع جنگ پیشگیری کنم. گفتگوی بنیامین نتانیاهو با یهودیان آمریکا در حالی صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است با رهبران جامعه یهودیان آمریکا دیدار کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید سفر هیئت‌های مختلف اقتصادی به ایران ضمانتی برای توافق هسته‌ای اخیر است. آقای ظریف که روز سه‌شنبه به همراه معاونانش در شورای راهبردی روابط خارجی شرکت کرده بود، افزود تلاش‌هایی که در کنگره آمریکا یا توسط کشورهایی مثل اسرائیل و برخی همسایگان ایران برای جلوگیری از اجرای توافق انجام می‌گیرد، تلاش‌های جدی است. وزیر خارجه ایران با اشاره به سفرهای اخیر مقام‌های اروپایی به تهران گفت از این تحولات ذوق زده نیستیم، اما این روابط ضمانت توافق است. در هفته‌های اخیر معاون صدر اعظم آلمان، وزیر خارجه فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران سفر کردند. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا روز گذشته به همراه وزیر اقتصاد این کشور و در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا دو طرف در این دیدار درباره روابط دو جانبه و همچنین بحران‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. وزیر خارجه ایتالیا در این دیدار با تاکید بر علاقمندی کشورش برای ارتقاء سطح روابط ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای بر اساس نقشه راه پیش‌بینی شده به خوبی طی شود. وزیر خارجه ایران نیز گفت که سابقه تاریخی نوعی بدبینی در ذهنیت مردم ایران فراهم آورده است که توجه کشورهای غربی برای تغییر این ذهنیت عنصری اساسی در شکل دهی به مناسبات آینده خواهد بود. جنگنده‌های ترکیه روز گذشته بار دیگر به مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا در جنوب شرق این کشور حمله کردند. حملات هوایی در واکنش به حملات نیروهای کرد در استان سیرناک واقع در جنوب شرقی ترکیه صورت می‌گرفت. به گفته مقام‌های رسمی انفجار مین دستساز در استان سیرناک به کشته شدن دو سرباز منجر شد و حمله راکتی به یک خودروی نظامی در همین استان نیز یک کشته بر جای گذاشت. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com پیدا کنید. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلتری مواجه هستید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر روزی به ما میگفتند که عروسک یا اسباب بازی که در دست داریم میتواند اسم ما را بیاموزد، با ما حرف بزند و حتی پرسش های ما را پاسخ دهد، شاید فقط و فقط تعجب میکرد. اما این ایده درست مثل ایده باورناپذیر ضبط صدا روی فونوگراف در کمتر از 140 سال پیش، یا حتی ایده باورناپذیر ارسال متن و عکس از طریق دستگاه فکس در کمتر از 40 سال پیش، حالا عملی شده و کودکان امروز با نمونه هایی از عروسک ها و اسباب بازی ها سر و کار دارن که با آنها هوشمندانه در ارتباط هستند. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در مورد اسباب بازی های هوشمند بشنوید. در پراگ، جایی که من زندگی می کنم، یک فروشگاه زنجیره ای است به نام مانوفکتورا که اسباب بازی ها و کاردستی های سنتی تولید می کند. انواع ماشین های چوبی و فلزی کوکی، دارکوبی که با یک فنر به یک میله چوبی متصل است و وقتی تکانش می دهیم شروع به نک زدن به میله چوبی می کند و پایین می رود. عروسک ها و اسباب بازی هایی که دست و پاشان با نخ کنترل می شود و به حرکت در می آیند و همینطور عروسک های پارچه ای. اما تقریبا هیچ کدام از کاردستی ها و اشیاء دستساز اسباب بازی های کودکی های من نبودند و در آن زمان، یعنی 30 سال پیش، ما با خودروهایی سر و کار داشتیم که با یک دستگاه کنترل هدایت می شدند و کمی بدتر البته وسایل بازی کنترل از راه دور بودند. عروسک ها هم در زمان کودکی من می توانستند راه بروند یا با تکیه بر نوادی ضبط شده صدای خنده و گریه یا کلماتی مشخص بر زبان بیاورند. اما فرض کنید این ابزارهای بازی می توانستند قدری تعاملی تر باشند. مثلا عروسک ها می توانستند ناممان را به خاطر بسپارند، به درد دلهای کودکیمان گوش دهند و به پرسش های ما پاسخ دهند. خب حالا با تکیه بر اینترنت چیزها، یعنی قابلیت اتصال اشیا به اینترنت، این تصور شدنی است.
تکنولوژی های امروز
فرقی نمی کند کاربر آیفون باشید یا یک گوشی اندرویدی داشته باشید. این روزها تقریبا همه گوشی های هوشمند قابلیتی دارند که به شما امکان می دهد سوالاتی را از گوشی خود بپرسید و در مقابل آن پاسخهایی منطقی دریافت کنید. در آیفون این مسئولیت به عهده سیری است. از سیری سوال می کنید که هوا امروز چطور است. از او می خواهید با تکیه بر نقشه شما را به خانه هدایت کند. می پرسید که نزدیکترین رستوران ایتالیایی منطقه‌ای که در آن هستید کجاست. و حتی اگر بخواهید، سیری به شما می گوید که قد رئیس جمهور آمریکا چقدر است و یا ماه در چه فاصله ای از زمین قرار گرفته است. هر کدام از تولید کنندگان گوشی های اندرویدی هم سامانه‌ای برای پاسخ به چنین پرسش هایی دارند و البته بالاتر از همه آنها گوگل قرار دارد که مجموعه ای از سوالات مرتبط با یک موضوع را جمع‌آوری کرده و در مورد آنها به شما جواب می دهد. مثلا از گوگل می پرسید که امروز به بارانی نیاز دارید یا نه و گوگل ضمن یادآوری وضع هوای روز به شما در مورد احتمال بارندگی هم اطلاعات می دهد. خب حالا بعضی از تولید کنندگان عروسک و اسباب بازی این قابلیت را به اتاقهای بازی کودکانتان آوردند. هلو باربی عروسکی 75 دلاری است که به بچه ها گوش می دهد و سوالاتشان را هوشمندانه پاسخ می دهد. کاگنی تویز یک دایناسور اسباب بازی 120 دلاری به بچه ها می دهد که با آنها حرف می زند، اسمشان را به خاطر می سپارد و به پرسش هاشان پاسخ می دهد.
Hi, my name is Lily.
Hi, Lily. Nice to meet you.
How far is the moon?
The moon is about 250,000 miles
That's
from
a
Earth's
lot.
average.
و به این مجموعه می توانید نمونه های دیگری را هم اضافه کنید. با این حال، گزارشی که اخیراً گاردین در مورد این اسباب بازی های هوشمند منتشر کرده نشان می دهد که برخی والدین چندان در این مورد رضایت ندارند و برخی کودکان خیلی زود از سرکله زدن با چنین اسباب بازی هایی دل زده می شوند. گاردین به نظرات مادری اشاره کرده که یکی از این اسباب بازی های هوشمند را برای تولد 8 سالگی دخترش خریده، اما به گفته او این اسباب بازی در نگاه اول چندان بیش از اسباب بازی های قدیمی دخترش را به خود جذب نکرده و در نهایت هم دخترش بیش از یک روز صرف بازی با آن نکرده و پس از آن به ندرت حتی به آن نگاه کرده است. چند پدر یا مادر دیگر هم به گاردین گفتند که نگرانند چنین اسباب بازی‌های هوشمندی تخیل و ابتکار بالقوه بازی کردن را در بچه‌هاشان محدود کند. گاردین گزارش خود را با اظهار نظر دو کارشناس تکمیل کرده که معتقدند نظرات روانشناسان کودک و کارشناسان امنیتی ممکن است آبی بر آتش تمایل به استفاده از این اسباب بازی‌های هوشمند باشد. یک استاد توسعه فراگیری کودکان به گاردین گفته است که چنین ابزاری را هنوز به والدین توصیه نمی کند، چرا که در این مرحله که بیشتر شرکت‌های تولیدی به دنبال دست و پا کردن بازاری برای خود هستند، نمونه‌هایی تولید شده که حتی غیر ضروری هستند. یک کارشناس امنیت سایبر هم به گاردین گفته که اجازه نمی‌دهد کودک 5 سالش هیچ نوع تکنولوژی را بدون نظارت به کار گیرد، خواه یک تبلت باشد یا یک خرس سخنگو. گرچه این دغدغه بیشتر به خاطر دلایل مرتبط با فراگیری است تا دلایل امنیتی.
شنونده برنامه .com هستید.
گاردین در گزارش خود آورده است که حتی اگر کودکانتان اصرار به داشتن چنین اسباب بازی‌های هوشمندی داشته باشند، اما چنین ابزاری را به این بهانه که به آموزش یا فراگیری آنها کمک می‌کند خریداری نکنید، چرا که به گفته استاد فراگیری کودکان که گاردین به سراغ او رفته، تحقیقات معدودی که در زمینه اسباب بازی‌های هوشمند صورت گرفته تایید نمی‌کند که این گونه اسباب بازی‌ها در آموزش و فراگیری کودکان اثرگذار باشند، گرچه ممکن است نتایج مثبتی در مورد توسعه مهارت‌های کودکان مبتلا به اوتیسم داشته باشند. پژوهش‌ها از جمله به این مورد اشاره می‌کند که این ابزارهای هوشمند ممکن است به کار توسعه مهارت گفتاری کودکانی که مبتلا به لکنت زبان هستند نیایند، چرا که چندان شیوه گفتاری این اسباب بازی‌های سخنگو مشابه ارتباطات گفتاری طبیعی نیست. و عکس در مورد کودکان مبتلا به اوتیسم، از آنجا که این کودکان بیشتر تمایل به برقراری ارتباط با اشیا دارند تا کودکان دیگر، استفاده از چنین اسباب بازی‌های هوشمندی می‌تواند به گسترش مهارت‌های ارتباطی و گفتاری آنها کمک کند. در این حال این استاد دانشگاه معتقد است که ساده‌لوحانه است اگر فکر کنیم این ابزارهای رایانه‌ای رفته رفته بهتر نمی‌شوند و به زودی نقشی کلیدی در میان اسباب بازی‌های کودکان بازی نمی‌کنند. او می‌گوید که چنین اسباب بازی‌هایی گرچه در حال حاضر خیلی خوب نیستند، اما در آینده بهتر و بهتر خواهند شد. با این همه او نقطه قوت چنین اسباب بازی‌های هوشمندی را امکان بروز شدن با تکیه بر اتصالشان به اینترنت می‌داند و در مقابل می‌گوید اینکه فکر کنیم چنین ابزارهای هوشمندی به شکل‌گیری شخصیت کودکان کمک می‌کند اشتباه است، چون حتی کامپیوترهای خیلی پیشرفته هم قادر به چنین کاری نیستند، چه رسد به اسباب بازی‌ها. اما زاویه دیگری که می شود از آن به چنین اسباب بازی های هوشمند و متصل به اینترنتی نگاه کرد، زاویه امنیت سایبر است. این نگرانی هست که اگر شبکه‌ای که این اسباب بازی ها از طریق آن به اینترنت وصل هستند به قدر کافی امن نباشد، هکرها بتوانند با دستکاری در این ابزارها کلمات و رفتارهایی را به کودکان یاد بدهند که مناسب با سن آنها نیست. این هشدار را در ژانویه امسال یک محقق امنیت سایبر پس از آنکه موفق شد سیستم ارتباطی یک عروسک هوشمند موسوم به کیلا را هک کند اعلام کرد و در گفتگو با BBC به والدین پیشنهاد کرد که مطمئن باشند که موبایل یا تبلت و شبکه‌ای که از آن برای ارتباط با کیلا استفاده می‌کنند امن باشد و حتی در زمانی که کودکان از کیلا استفاده نمی‌کنند این عروسک هوشمند را خاموش کنند. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.